И са дое دیه 1403 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در افتتاح بله گشایش اعتباری بود که برای تاجری وارد کنندهی بانک گشایش اعتبار می کند. موضوع را خدمت دوستان عرض کردیم، اجمال حکم را هم متعرض شدیم. حالا این داستان یعنی گشایش اعتبار، این گشایش اعتبار حالاتی دارد نسبت به اجرتی که میخواد بانک بگیرد. ببینید چون بحث ما عملیات بانکی است، بانک این کار را برای تاجر انجام میدهد، برای وارد کننده یا برای صادر کننده این کار را انجام میده و در مقابلش اجرت میگیره، مزد میگیرد. خب میخوام ببینیم این اجرت و مزدی که بانک میگیرد چگونه قابل تصحیح هست. میگیم آقا این گشایش اعتبار، این گشایش اعتبار حالاتی داره. حالا امروز یکی از این حالتها رو خدمت شما عرض می کنیم. حالت اول در این گشایش اعتبار این است که تاجر وارد کننده خودش تو بانک حساب دارد و خودشم تو بانک به اندازه قیمت کالایی که میخواد وارد کند سر حسابش چه دارد؟ پول دارد. تاجر تاجر کلوفتیست. خب اولا از قبل حساب داره، ثانیا تو حسابشم به اندازه وارداتش پول دارد. درست شد؟ عربا بهش میگن رسید مالی با صاد، رسید. خب یعنی تو خود حسابش پول هست. شما با این تلفن‌های عربی اگر کشورهای عربی رفته باشید و همراه یه چی خریده باشید سیم کارت، آها آفرین، شارژ که می کنید وقتی که دیگه شارژ دون تمام شد وقتی شماره می گیرید برات این پیام میاد تم رسیدو که، یعنی پولی که تو حسابت بوده است تمام شده، لذا اتصالت برقرار نمی شد. اگر میخوای اتصالت برقرار بشه باید دوباره شارژ کنی، یعنی رسیدت را پول توش بریزی، و الا اگه پول نریزی میگه تم بر رسیدو کرد، دیگه نمیتونی تو تماس بگیری، فقط میتونی به تو زنگ میخورد ولی خودت حق شماره گرفتن نداری، چون تم رسید و کرد یعنی پول شارژت، پولی که تو این حسابت بوده تمام شد. حالا ما حالت اول جایی رو برای شما فرض میکنی که خود تاجری که آمده و دارد اعتبار رو اخذ میکند اصلا پول تو حسابش به اندازه اعتباری که میخواد مثلا پول تو حسابش هست، یعنی از بانک وامی نمیخواد، نمیخواد که بانک چیزی بهش بدهد، خودش به قدر جنسی که از خارج خریده است به اندازه او جنس تو حسابش پول داره. خیلی خوب، پس اینجا از بانک هیچ پولی را نمیخواد بگیرد، میخواد بانک براش این عملیات را انجام بدهد. دقت کردید؟ یعنی در واقع پیش فاکتورا و مشخصات کالا را از صادر کننده میگیرد، میده به بانک، میگه آقای بانک من از این صادر کننده در فلان کشور با این مشخصات و با این مقدار جنس با این مشخصات خریدم، جنس من که به دست من رسید، بانک تو پول این صادر کننده را به حسابش واریز کن. بله، از حساب خود من بردار، برداشت کن و واریز کن به حساب او. درست شد؟ پس تو خود حسابش به اندازه خریدش پول داره، ولی میگه چون او صادر کننده منو نمیشناسن، تو تضمین بده این کالا با این مشخصات با این کم و با این کیف اگر برسد اینجا به دست من، بانک پول را برای او چه میکند؟ واریز میکند. که صادر کننده خیالش چه باشد؟ جمع باشد، جنس که به دست من رسید پولش واریز میشه. خیلی خوب، این درخواست را از بانک دارد. خیلی خوب، بانک در مقابل این درخواست میخواد الان اجرت بگیره، دستمزد بگیرد، میگه من این کار را برات میکنم. چشم. خوب، خوبم توجه کنید، اینجا از پول خودش دارد پرداخت میکند، یعنی از پول خود تاجر، نه از اعتبار بانک و پول بانک و وام بانک باشد. نه، پول تو حساب هست، تو حساب خود تاجر، و بانک فقط چک میکند جنس رسیده باشد به دست کی؟ به دست وارد کننده با همون کم و کیف. جنس که به دستش رسید، بانک از پولای خود وارد کننده میریزد به حساب صادر کننده، به فروشنده جنس. حالا میخواد بانک بابت این کار، یعنی این تعهدی که داده به صادر کننده، پول دو بهت پرداخت میکنی وقتی جنست رسید، و بعدم پول را واریز میکند بعد وصول جنس به حساب صادر کننده، بانک اینجا میخواد یه اجرت بگیرد. بله، حالا فعلا از چی؟ از وارد کننده اجرت میگیرد فعلا. بله، چون بانک اونو که دسترسی ندارد که، ولذا شما پولم که میخواین جا به جا کنید از اون کسی که میخواد انتقال پول بزند چی گرفته میشد؟ کارمزد گرفته میشد. اونی که پول تو حسابش میاد که کارمزدی نمیداد که، اونی که پول میاد تو حساب، پولو میخواد واریز کند، باید کارمزد بده. لذا اینجا هم کارمزد را فعلا از کی میگیرد؟ از وارد کننده. خب، میخواد یه اجرتی بگیرد. این اجرت را که میخواد الان بگیرد چجور میشد تصحیحش کرد شرعا؟ میگیم آقا چند راه برای تصحیح شرعی این اجرت در این حالت. حالتمون کجاست؟ خود خریدار و وارد کننده پول به قدر خریدش تو حسابش دارد. متوجه شدید؟ خودش پول داره تو حسابش و از پول خودش داره پرداخت میشه. میگم چند راه داره. راه اول این است که غالبا چون قصه واردات و صادراته، این تاجر دارد جنسی را از یکی از کشورهای خارج وارد می کند و پولشو باید به اونا بدهد. نوعاً این پولی که باید به اونا بدهد به چه نحوی باید بدهد؟ به ارز خارجی باید بده. یعنی اگه از ژاپن میارد باید به ین ژاپن بده، اگه از چین میاره باید به چی؟ یوان بدهد. اگر از اروپا میاره باید یورو بدهد. اگر از انگلستان میاره پوند باید بده. از بعض کشورهای دیگه باید چه بدهد؟ دلار بدهد. خیلی خوب، اگر از برادر پوتین میاره باید چی بدهد؟ روبل روس بدن و هاکذا. چون اونا ریال که نمیگیرند که،
ما همهشون دلار میگیرن، همه یک کشورها
اشکالی نداره. خدا امامزاده تو رو لعنت کند. خب حالا فعلا که جنگ دارد در آتش چی؟ می سوزد. حالا بله، حالا که خودش دارد می سوزد. این حالا فعلا، بله فعلا دارد خودشو می سوزد. بله آمین. راه اول اینه، چون باید این پول به صورت ارز پرداخت بشه و این آقا اونی که تو بانک دارد غالبا و به نحو عادی پولش چیه؟ پولش ریاله تو بانک. یعنی تو بانک ولو حالا ما حساب ارزی هم داریم، ولی اونی که غالب مردم دارن حساب ریالی است. پس بنابراین پول تاجر تو بانک داخلی پول ایرانی است. اونی که باید به حساب فروشنده و صادر کننده واریز بشود غیر ایرانی است، ارز خارجی است. پس بنابراین بانک باید این پول را، این پول ایرانی را تبدیلش کند به پول چی؟ خارجی، حالا هر ارزی که باشد، و به حساب صادر کننده در بانک خودش چه کند آقا؟ واریز کند. خب این میشد خرید و فروش چی؟ ارز. و این خرید و فروش ارز را بانک می تواند، چون نقد دیگه. یعنی چی؟ یعنی از حساب خود تاجر ریال ور می دارد و نقدن دلار یا یه ارز خارجی دیگه بهش می دهد. درسته؟ خب در مقابل این تعویض پول که می خواد ریال بده به جاش چی؟ ریال از تاجر بگیرد به جاش دلار بدهد، به جاش ارز بدهد، در مقابل این تغییر می تواند بانک یه چه بگیرد؟ یه اجرت بگیرد. دقت کردی؟ چون تاجره که دلار ندارد که، ریال تو حسابشه، الان باید دلار بانک حواله کند. خب نقد به نقدم هست، یعنی ریال را ور می‌دارد از حساب تاجر، براش دلار می‌خرد. خب یا اگه بانک خودش دلار داره، از دلارهای خودش بهش می‌فروشد و بعد این دلار را یا هر ارز خارجی دیگر را براش حواله می‌کند به بانک چی؟ فروشنده، به بانک صادر کننده. ولذا حساب اینجا چه میشد؟ صاف میشد. خب آفرین، میتوند اینجا بابت همین خرید و فروش اخذ اجرت کند، به این معنا که مثلا دلار کف بازار اگه فلان قیمت است، این یک قرون گرونتر دلار را به تاجر میفروشد، میگه من دلار را هر چه کف بازار است یه مبلغی، یه درصدی بیشتر به تو میفروشم، این درصد بیشتر به خاطر اجرت من بابت این چه باشد؟ این کاری که برای تو انجام داده. خب و این خرید و فروش چون نقدن به نقد است، اگر به زیادت و نقیصه واقع بشد اشکالی ندارد. نقد در مقابل چیست؟ نقد مانعی ندارد. خریدم رو که از بانک نکردم که عزیزم، آفر، یکی یکی دیگه. شما مسئله را آسونش کردی، بعد مسئله همه جوانبش بررسی بشد و حل بشه. پس این یه راه، اجرتی که بانک میگیرد در مقابل این تعویض ارز باشد، تعویض پول. دقت کردید؟ الان پول ریال را بانک ارزش کرده و انتقال داده است، بابت این تعویض میتوند اجرت بگیرد؟ بله. میگه تو که پیش من دلار نداشتی که، من الان پولتو دارم دلار میکنم و میفرستم. حالا که دلار میکنم و میفرستم، دلار را یه قدری از کف بازار بیشتر قیمتش با این آقا حساب میکنند، این مابه تفاوت کف بازار و بیشتری که این دارد حساب میکند، این را بابت چه ور میدارد؟ بابت اجرتش، اجرتی که برای ایشون کاری که انجام داده است، اجرتش را از این ناحیه بر می دارد و این اشکالی ندارد. این راه حل. راه حل دوم، بله، فروش ارز. خب لکن صورت اول نقدن به نقده، یعنی بانک دلار دارد، این ریال داره، ریال اینو ور می‌دارد، دلار بهش میداد، دلار رو براش حواله میکند. این نقدن به نقده. چرا اینقدر امروز شما زحمت میکشیم؟
من میترسونم بچه‌ها.
خدا همه رفته گونی پشت به بیامرز. خب مطلب بعدی چیست؟ مطلب بعدی این است که مشتری که آمده است پیش بانک و وارد کننده است و پولم تو حسابش دارد، خب بانک حسابم تو بله پول تو حساب مشتری هست، بانک الان میاد و از بانک دلار میخرد، لکن دلاری رو که میخرد دلار نسیه هست، یعنی ارز نسیه خریداری میکند. پولش رو الان میدهد ولی ارزی رو که میخواد میگه دو ماه دیگه این پول رو به من بده، این ارز رو به من بده. وقتی میگه دو ماه دیگه ارز رو به من بده، متوجه شدید؟ بنابراین بله پول ارز رو نقد میدهد الان. خیلی خوب، پس پول را نقد میدهد. من سر درسم، 11 به بعد زنگ بزنیم. پول را، ریال را نقد میدهد ولی تا جنس بیاد و مورد تایید قرار بگیرد و اینا، دلار را او وقت میخواد. دقت کردید؟ یعنی چی؟ یعنی ارز میخرد از بانک، نسیه پیش خرید میشه، بله، که بانک بعدن بهش بدد ارز را، دو ما دیگه، سه ما دیگه بهش بدد، ولی پول ارز را الان میدد. الان میدد ولی الان از بانک ارز نمیگیرد. میگه بانک ارز منو کی بده؟ میگه اون وقتی که تایید شد. چی؟ کالا وارد شد و مدارک تایید شد و اینا، اون موقع ارز منو پرداخت کن، لکن بریز به حساب فروشنده جنس. خیلی خوب، در حالت قبلی، راه حل قبلی، تو فرض اول همون وقتی که دلار رو میخواست حواله کند، بانک از حسابش کم میکرد، میگفت آقا دلار نرخ امروزش اینه، چند دلار میخوای؟ میگفت فلان مقدار دلار. از همون روز از حسابش ور میداشت مطابق چی؟ قیمت دلار، و بهش اون مبلغ ارز خارجی رو میداد. بنابراین در فرض اول خرید و فروش ارز نقدن به نقدن بود. همون نقد رو گفتیم میتواند بانک یه چیزی بابت کارمزد گرونتر بهش بفروشد. حالا صورت دوم جاییست که پول ایرانیش نقده، چون سر رسیدشه تو حساب بانکش، ارز را همین حالا میخرد از بانک. آها، الان خریده ارزا نقد، نقد ارز را خریده ولی بانک نسیه بهش میدد، آینده بهش پول رو میدد. چرا؟ به خاطر اینکه تا جنس بیاد و مورد تایید قرار بگیرد و ترخیص بشد، به دست مشتری برسد، زمان میبرد. ولی بانک الان از حسابش کم کرد. دقت کردید؟ از حساب، یعنی دلار را پیش خرید کرد. بانک همین حالا از حسابش کم کرد دلار را، ولی دلار را بهش نمیداد. متوجه شدید؟ دلار را بهش نمیده، ریالش را براش کم کرد. دلار را کی بهش میده؟ دو ماه دیگه، سه ماه دیگه. میگه کالا جنست که آمد، من چه میکنم؟ من این مقدار دلار مال تو پیش من، جنست که با کم و کیفش واصل شد این مقدار دلار را میریزم به حساب کی؟ به حساب فروشنده و صادر کن.
این دلار که اضافه شده مثلا ما دو ماه قیمتی دلار میرید بالا
خرید، نه دیگه دیگه خریده دیگه. الان پیش بانک دلار دارن، بانک دیگه الان دلار به این بده کار، ولی تحویل نگرفته از بانک دلارش. خیلی خوب، لذا چه پایین بیاد که پایین نمیاد و چه بالا برد. بله خب 40 سال است، تنها چیزی که بالا میرد همینه. خب و چه بالا برود، این دیگه دلار رو خریده، پولشو داده. خیلی خوب، لذا گرونم بشد این دیگه دیناری به بانک نمیده، چون دلارشو خرید کرده، نقدنم پولشو داد. خب حالا اینجا هم بانک میتواند باز دلاری را که دارد به این آقا میفروشد به نرخ روز باید بدد دیگه، چون نرخ روز دلار را به نرخ روز که میفروشد میتواند یه مبلغی گرونتر دلار را به این بفروشد به عنوان اجرت عملیاتی که من برات انجام میدم. دقت کردید؟ مانعی ندارد. چرا مانعی ندارد؟ چون یه طرفش چیه؟ نقده. وقتی یه طرف نقده درستش میکنه. اما اگر دو طرفش شد نسیه، متوجه شدید؟ اگه دو طرف شد نسیه، گفت بانک من از تو میخرم 100,000 دلار، کمتر بیشتر، خب به دلاری فلان مبلغ، تو 6 ماه دیگه دلار رو به من بده، منم چی؟ منم حالا 3 ماه دیگه یا 6 ماه دیگه یا 9 ماه دیگه طبق توافق ریالشو به تو میدم. یعنی هر دو طرف وقتی شد نسیه، یعنی هر دو طرف شد ذمه، بانک به ذمه میگیرد دلار رو بدهد، اینم به ذمه میگیرد که چی؟ پولشو ریالشو بدهد. خب این میشد از قبیل بیعه دین به دین، نسیه به نسیه، بیعه ذمه به ذمه. چرا دیگه؟ همین، لذا این فرض باطله. دقت کردید؟ این فرض بیع ذمه به ذمه، کالی به کالی، بیع دین به دین باطل. اون وعده بر بی رو کاری نداریم، تفاهم. خیلی خوب، الان فرض کنید که یه خانمی صیغه آقای وکیله، وعده آقای وکیل مدتشون 2 ماه دیگه خلاصه، شما میری قول میگیری ازش، بعد آقای وکیل دو ماه که تموم شد عددم نگردار، بعد آقای وکیل بیا پیش ما. خب شما این تفاهم رو با این خانم کردی، گفت باشه یه چیزی حالا بده تا من این قول رو بدم، شما هم دادی. خیلی خوب، این تفاهمه، این عقد نکاح نیست. اینی هم که شما دارید میفرمایید تفاهم و توافق بر بیع است، خود بیع نیست. بیع یه طرفش باید چه باشد؟ نقد باشد. لذا در فرض اول دوتا نقد بود بلا اشکال، در فرض دوم چی؟ یه طرف نقده، ریالمون نقده. همین الان بانک وقتی میگه من اینقدر دلار میخوام سه ماه دیگه، میگه مانعی نداره، همین الان پولشو بده. همین الان از حسابش کسر کرد. وقتی بانک همین حالا از حسابش کسر کرد، یعنی بانک پولشو برداشت. خب پس پول دلار نقد پرداخت شده. بانک میگه الان دلارتو میخوای؟ میگه نه، سه ما طول میکشن تا این جنس من وارد شد و اینا، سه ما دیگه دلار رو بهم بده. میگه باشه سه ما دیگه بهت میدم. ولی ثمرش این است که تو این سه ماه اگر دلار گرون شد، دیگه این دلارش خریده. بله دیگه اختلاف گرانی دلار را بانک نمیتوند ازش بگیرد، نوسانات در حق او دیگه اعتباری ندارد. لو فرز ارزونم بشد، دیگه بانک چیزی بهش پس نمیداد، چون میگه شما اون وقت دلار رو خریدی و این دلار پیش منه تا من حواله کنم برای او کسی که جنس رو بد میدم. توجه کردید؟ خب مونتا این دلار را مثل صورت قبلی با یه قیمت بیشتری میفروشد بانک. نه، او قیمت بیشترش از کف بازار روز بابت اجرت بانک برمی‌داره که من برای شما این عملیاتی رو که درخواست کرده ای انجام میدم، این عملیاتی که درخواست کرده ای اجرتم رو از این طریق ور میدار. بله حالا یکی یکی دیگه راه های مختلف رو داریم میری، اینم یه راهه، اشکالی هم چه آقا نداره.
وارد کنند دلار هم داریم، مثلا تبدیل دلار به دلارم دیار به دلارم نیاز نباشه، میرا خود دلاری من برای من خرید بکن، بایی میگه من عذرت انجام میدم برای این انتقال عذرت میخوام.
اشکال هیچ، اینا راه حل های مختلف فقه، یعنی همین دیگه، شما راه های مختلف ها بررسی میکنی ببینیم که این راه ها همه امکان پذیر. ببینید یک راه حل سوم، راه حل سوم ببینید علی حال عرض ما این است، اجرت بانک، اخذ اجرت برای بانک باید صورت شرعی پیدا بکنه. دقت کردی؟ مثل این است که خانمی را اگر شما بخن باش جمع بشید، باید نکاحش کنید. حالا این نکاح یه وقت شما اینقدر خرید که نکاح دائم میکنید، خب این راه حل. یه وقت نه، میگین ما اهل دائم نیستیم، اگر بخوای ما عمل میکنیم به وصیت شاه عباس کبیر که گفت زن فقط چی؟ صیغه. شاه عباس سه تا سفارش کرد، اونتا کسی گوش نکرد. اگه گوش کرده بودن کل مشکلات حل میشد. یکی گفته بود فرش فقط قالی، چون قالی هرچه پا بخوره قیمتش میره بالاتر. حالا یه پرانتزم باز، بعض خانومام اینجوری اندام هرچی پا بخورن بهتر میشن. دقت کردی؟ اما فرشای دیگه نه. نه نفهمید، نفهمیدی. مثل فرش کرمونن، هرچه پا بخورن رنگ آبشون بهتر میشه. تو نفهمیدی من چی گفتم.
اون
دو تا وصیت چی هم میخواد؟ ظرف هم گفته بود مسی، لذا نقل یکی از این اروپایی ها آمده بود اینجا تو عالی قاپو قصر شاه عباس و براش یه ظرف بلور آورده بود. شاه عباس گفت این ظرف، گفت این هدیه است و خیلی قشنگه و خوبه. و شاه عباس گفت بندازینش پایین از آلقابو. انداختن پایین، چینی بود دیگه، بلور شیشه، در قیختی افتاد خاک شیر شد خاک. گفت حالا کاسه مسی منو بیاری. کاسه مسی شاه رو آوردن، گفت بندازین پایین. کاسه مسی رو انداختن پایین، اومد پایین درق. چی؟ هیچیش نشد. که حالا کدوم بهتر است؟ کاسه مسی من بهتر است. لذا میگن گفته ظرف چی؟ مس. و البته میدونین در مس علم روزم الان میگه پخت و پز یه خواصی داره. سوم زن رو گفته بود، گفته بود زنم صیغه. خب هر وقت نخواستیش میگی چی؟ شرف بفرمایی. خب اما وقتی عقد دائمه بیخی گلود همچی افتاده است، هیچ کاریش نمیتونه بکن. اما وقتی خودش بدوند چیه؟ موقته. یه کلمه اگر خلاف میل تو حرف بزند میگی خانو مشرف به سلامت. او وقت دیگه باد میسازد، را میاد همه چی را. اما اگه بدوند دائمه، یعنی جاش چیه؟ سفته. خصوص او وقتی که کره خرش بیاد دیگه، یعنی بچه دار بشن و بزاد، دیگه یقین دارد جاش چیه؟ سفته سفته. چنان پدری از در میارد که نگو. بزاینم توصیه سوم. حالا آقای حسام سه تا درس شاه عباس کبیر از ما، درس ما خیلی بهتر بود، خاصیت بیشتری. راه حل سوم، راه حل سوم میاد وارد کننده، تاجر وارد کننده پیش بانک برای پرداخت بدهی خودش به خریدارش. خیلی خوب، حواله می کند به کی؟ به این بانک. میگه بدهی مرا به فروشنده من، صادر کننده جنس، تو پرداخت کن. و حواله می کند که بانک این پول را حواله کند و بفرسته برای بانک فروشنده. ببینید، پس دو تا حواله شد، وارد کننده تاجر حواله میداد به بانک که از حساب من وردار، پول جنسی رو که من خریدم بریز به حساب کی؟ فروشنده. و این کار را هم بانک انجام میداد، پول از حساب تاجر کم میکند و طبق حواله‌ای که داده واریز میکند به حساب کی؟ به حساب اون فروشنده و صادر کننده در کشور خارجی. به طور طبیعی هر حواله‌ای را بانک میتواند بر چی؟ اجرت بگیرد دیگه، میتوند اجرت بگیرد بابت این حواله‌ای که این شخص بهش داده. ببینید دو تا حواله شده، یکی میگد پول از حساب من کم کن، ثم این را که کم کرده ای این را، حالا چون غالبا یه چنجم میخواد تبدیل، بعد تبدیل حواله کن برای چی؟ اون بانک فروشنده و صادر کننده در خارج از کشور. خیلی خوب، یعنی یه حواله ریالی میده به بانک برای گرفتن ارز، ثم همون حواله ارزی بریزد به حساب کی؟ به حساب فروشنده در خارج از کشور. پس شد دو تا حواله. بانک میتواند اجرتش رو پیاده کند روی این حواله ها، که این حواله ها رو بخوای من برات انجام بدهم اجرت میگیرم از این، اینقدر اجرت بده مانعی ندارد. مضافاً به این که توجه بفرمایید یه نکته اینجا هست که قبلنم گفته بودم، حالا دوباره اینجا روش بله تذکر میدم خدمت دوستان، و اون این است که مکان حواله مثل مکان دینه. یعنی چی؟ یعنی چجوری در باب دین گفتیم؟ اگر پولی رو من در اصفهان از شما قرض کردم، تو اصفهان موظفم تاریخ موعدش که فرا رسید به شما تحویل بدم. اگه شما گفتی پول منو بیار کربلا به من بده، عراق به من بده، سعودی به من بده، اروپا و آمریکا به من بده، خب من تو اصفهان از شما گرفتم، تو اصفهانم به شما پس میدم. الان اگه شما مکان دفع را تغییر دادی از اصفهان به جای دیگری، من میتوانم برای این تغییر از شما مطالبه چه کنم؟ اجرت کنم. ها کذا در قصه حوالم همین است. ببینید الان این به بانک میگد حواله میدد، این ریال من و بانک برای من دلارش کن، بانک براش دلار میکن. خب دلار رو کجا باید بهش تحویل بده؟ الان تو سر شعبه‌ای که اینجا دارن، میگه بیا دلارتو بگیر، میگه نه دلارم برام چیکار کن؟ حواله کن برای بانک خارجی. دقت کردید؟ خب این الان مکان حواله چه کرد؟ تغییر کرد، درسته؟ چون وقتی میگه اینقدر برام دلار بخر، میگه مانه اینا این دلاره بیا بگی برو، میگه نه دلار اینجا نمیخوام، دلار رو حواله کن برای اون بانک خارجی که من جنس خریدم. میگه مانه اینا داره، برات میخوای این حواله را انجام بدم؟ جا به جایی مکان حواله، یعنی حواله چه؟ حواله دوم جاش عوض شد، به جای این که تو ایران تحویل بده میگه اینو بریز به حساب او تو خارج. وقتی که حواله جاش عوض بشه، بابت این جا به جایی حوالم بانک میتوند چه بگیرد؟ اجرت. بنابراین بابت تمام اینا بانک میتواند اجرت بگیرد. صورت چهارمش بله، وقتی مکان تغییر کند یکی از راه های فرار، حیل فرار از رباز. یکی دیگه خود فرمایش سرور گرامی است و اون این که آقا بانک اینجا دارد یه کاری انجام میدهد، داره این مدارک رو میگیرد، پیش فاکتورا رو میگیرد، کاتالوگ های جنس رو میگیرد، بعد ارزیابی میکند جنس آمده با اینا آیا مطابقت کمی و کیفی دارد یا ندارد. درسته؟ خود همین که آیا مطابقه دارد یا ندارد خودش یک کاریست، حتی اگر بر اساس کاغذ باشه، یعنی از طرف گمرک چی میشد؟ جنس ارزیابی میشد و ارزیابی شده میفرسن برای چی؟ بانک، یا از طرف انبار، یا از طرف حتی خود خریدار ارزیابی میشد میاد دست بانک. خب بانک این دوتا رو باید بگذارد کنار هم ببیند آیا اینا تطبیق میکند با هم یا نه، بعدم که باید پول رو حواله کند. یعنی وقتی که این تطبیق، این خودش یه کاره، این خودش یه کاره، بانک میتوند در مقابلش اجرت بگیر، مگر اینکه شما بگید آقا بانک وقتی اونا فرسادن این دیگه با این تطبیق کردنش که کاری ندارد، که خود به قول ایشون کامپیوتر، نه خود کامپیوتر جنسا را تطبیق میکنه. خیلی خوب، همون زیر ساختش هم آماده کردن، میتوند براش اجرت بگیرد. مضافاً به این که حالا اگر شما اینا رو کار حساب نکنید، اینایی که بهتون گفتیم و میشد براش اجرت گرفت. حواستون هست؟ ما چرا این راه ها رو داریم میگیم؟ به خاطر اینکه اگه کسی بگه آقا اینا رو همه رو خودش بیرون انجام میده، میاد به بانک میگه آقای بانک جنسم رسیده، طبق مشخصات خریداری شده، با کم و کیف خریداری شده، پس دیگه اینجا بانک چیکار میکنه؟ وقتی خود خریدار آمده و اعلام میکنه همه رسید، اونجا دیگه بانک کاری نمیکنه، ولی به بانک میگه پول حواله کن. خب اون وقت بانک در مقابل چی؟ در مقابل حواله، در مقابل خرید فروش ارز، در مقابل اینا میتواند ازش چه بگیره؟ اجرت بگیره.
که باید کلی بگوییم که هر کاری و هر نفسی یا حقیقه یا حقوقی که کاری انجام بده که محترم باشه،
بله
میتواند ازش اجرت بگیره.
بله او که واضحه، بله او که واضحه، هر کاری که خب حالا اگر کسی بگن این کار نیست، برگه را گفته این جنسا که رسید پول حواله کن، خود خریدار برگه را میارد به بانک میده میگه آقا رسید. ببین یه وقت بانک کارشناس میفرسد برد بازدید کند، کم و کیف جنس را ببیند، تایید کند رسیدشا. بانک ها الان این کار را انجام نمیدن. بله اونا خود شخص انجام میداد، میاد به بانک میگد آقای بانک جنس من رسیده است، یا رسید گمرک رو میارد یا رسید انبار رو میارد، اونا کم و کیف رو تعیین کردن، یا خود خریدار میاد میگه آقا جنس من با کم و کیف خریداری شده رسید پولا بفرست. خب اینجا بانک کاری نکرده، دقت کردی؟ فقط داره حواله میکنه یا فقط داره تبدیل ارز میکند، پول ایرانی رو به پول خارجی، اون وقت اجرتی که میگیرد و میبریمش رو این سراحی که سراح اولی که خدمت شما عرض کردیم. هذا کله حالت اول، یعنی حالت اول اونجا ایست که خود تاجر تو حسابش چه دارد؟ پول به اندازه کافی دارد. حالت دوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.